سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم، با تأکید بر این عبارت و باز در آدینه ای دیگر، که حکایت آشکاری است از گذار روزگار و از گذار پرشتاب عمر ما آدمیان. از آدینه ای و آدینه ای عبور میکنیم. برنامه امشب جمعه 30 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 20 ماه مه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در طول ساعت گذشته از ایران، منطقه و جهان، البته در غیاب مطبوعات چاپ تهران با کاوش و خانشی آزادتر از مجموعه مطالب در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، نقض حقوق بشر و همینطور ادعاهای مردان جمهوری اسلامی مبنی بر اقتدارهای نقطه‌ای. در همین رابطه مشخص که اشاره کردم اقتدارهای نقطه‌ای، در حالی که ابراهیم رئیسی در طول ساعت گذشته به ارومیه آذربایجان غربی سفر کرده بود و گویا رونمایی از یک ماهواره‌ای کرده بود تحت عنوان ماهواره ارومسات، که همون از ارومیه سات ساتلایت احتمالاً برگرفته از این نام هستش، همزمان سرلشکر باقری هم به تاجیکستان سفر کرده بود تا پهپادهای بنابر گفته اینان سپاه ساخته ابابیل رو رونمایی کند. میبینیم تا نکات دیگری بر این ادعاها بیفزایم تا در راستی آزمایی قابلیت‌های نظامی مردان جمهوری اسلامی تدبیر و تأملی بیشتر کنیم.
افتتاح خط تولید پهپاد تمام ایرانی ابابیل 2 در تاجیکستان. خط تولید این پهپاد با حضور سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، و سپهبد شیر علی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان، در دوشنبه آغاز به کار کرد. همکنون نمونه های مشابه این پرنده بدون سرنشین با نام جنین در فلسطین، سماد در یمن و حسان در مقاومت حزب الله لبنان عملیاتی است.
همون گونه که در این گزارش دیدید، خبرنگار جمهوری اسلامی صریحاً از خط تولید پهپادهایی میگوید که جمهوری اسلامی به شورشیان حوثی یمن میدهد، به حزب الله میدهد، به فلسطین میدهد، به همه گروهایی که مردم ایران منتقد این وضعیت هستند، که در حالی که مردم در فشار فزاینده معیشتی و اقتصادی هستند، جمهوری اسلامی فرای مرزهای ایران برای گروه‌های موسوم به مقاومتی در خط هلال شیعی پهباد و تسلیحات نظامی میرساند، و این خبرنگارم ادعا کرده که همه اینها عملیاتی شده است. در هر روی، چیزی که در تصاویر دیده میشد تحت عنوان پهپادها یا همون پرنده‌های بی سرنشین ابابیل، که خب برگرفته از یک نام ایدئولوژیک تاریخی در قرآن هم هستش، که منظور جمهوری اسلامی به این معنای کلمه است که هر حرکت اینها مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و قرآنی است. حتی اگر مثلا پهپاد ابابیل می‌سازند که یادآور پرنده‌هایی است که مثلا در مکه آمده بودند و ریگ ریخته بودند، در هر روی آنچه که از تصاویر دریافت می‌شود عمدتاً نشانگر کاردستی‌های دوران دبیرستانی است، چرا که پیشتر هم ناکارآمدی تولید سلاح‌های ادعا شده مردان جمهوری اسلامی در مقوله کرونایاب مستعان رسوایی بزرگی ایجاد کرده بود، و این مدل تبلیغات برای پای گذاشتن به فراتر از مرزهای ایران تحت عنوان ساخت پهباد، اسلحه و مسائل از این دست، مخصوصا پهباد، نوعی عقب نماندن از ماشین تبلیغات کشورهای همسایه مثل ترکیه هست، که به هر روی کشور ترکیه با تولید پهپادهایی و فروش در سطح جهان، به طور مشخص تأثیر پهپاد ترکیه در جنگ آذربایجان و قره‌باغ و همینطور اوکراین، از جمله نقاط قوتی بوده که از این کشور بر سر رسانه‌ها و زبان‌ها افتاد و جمهوری اسلامی محتملاً در این راستا سعی می‌کند با نوعی همپوشانی بر اقتدار پوشالی خیش تأکید بگذارد. همون گونه که اشاره کردم، امروزم آقای رئیسی از ماهواره ارومسط در ارومیه رونمایی کرده بود. حسب گزارش منابع خبری در ایران، رئیس جمهوری ایران در بعد ورود به ارومیه به اصطلاح از دستاوردهای هوافضا در استان آذربایجان غربی، شامل هواپیماهای سبک و نیمه سبک ساخته شده در مراکز رشد سپاه، همچنین پهباد و ماهواره‌های ساخته نوآوران ارومیه بازدید کرد. در حالی مردان جمهوری اسلامی از رونمایی تولید تسلیحات پیشرفته از پهبادهای ابابیلی گرفته تا ماهواره‌های کسرا و نور ارومسط سخن می‌گویند که انتشار یک بیلبورد از ارومیه خیر در یزد، انتشار یک بیلبورد تبلیغاتی دستمایه رسوایی سنگین برای مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی شده تا جایی که مجبور شدن بیلبوردها رو از سطح شهر جمع کنند. نظامی که از تولید سلاح‌های سنگین و موشک‌های نقطه زن سخن می‌گوید و به همه جای جهان اسلام و حوزه‌های مقاومتی نیرو می‌فرستد، اما از تأمین معیشت پایه‌ای و مرغ مردم عاجز مانده است و تابلوهایی در سطح شهر یزد منتشر شده بود که از فروش قسطی مرغ به خانواده‌های فقیر ایرانی حکایت داشت. در پی حجم واکنش تمسخرآمیز به تابلوهای تبلیغات فروش قسطی گوشت و مرغ در یزد، مدیر کل اداره ارشاد این استان دستور جمع‌آوری این تبلیغات رو صادر کرد. اشاره این مدیر به تبلیغات فروش گوشت و مرغ در یزد با پرداخت چک دو ماهه بدون ضامن است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه نوشت که انتشار عکس این تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی حاشیه ساز شد و برخی آن را بهانه تمسخر طرح جدید دولت رئیسی در اصلاح یارانه‌ها کردند. همینطور مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان یزد در این باره گفت که به دلیل شرایط کنونی قیمت و عرضه مرغ در استان قرار شده این بیلبورد از منظر شهری حذف شود. خب مدیر دیگری هم از کج‌سلیقگی انتشار این بیلبورد ها گفت. اما چیزی که مخاطبان و جامعه ایرانی در این فضای کنونی و پربحران در میابند آن که عدم همخوانی و همینطور ناسازواره ادعای مردان جمهوری اسلامی مبنی بر اقتدار جهانی از یک سو و ناکارآمدی در تأمین مرغ شهروندان در سوی دیگر است. آفتاب آید دلیل آفتاب. این خود حکایت خیلی روشنی است از قابلیت‌های به تعبیری مدیریتی دولت ابراهیم رئیسی. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با چند مطلب دیگر. حوزه حقوق بشر در ایران هر روز سبک و سیاق سیاه‌تری به خود می‌گیرد و جمهوری اسلامی با سرکوب وسیع اعتراضات کارگران، سندیکاها، اعضای کانون صنفی، معلمان و دیگران جایی رسیده که خبرنگاری به خاطر طرح سوال از سوی یک امام جمعه هم به تعبیری بازداشت شد. مهیار تقی‌خانی، خبرنگار اهل کرج، که به دلیل طرح یک سوال از امام جمعه این شهر به 6 ماه حبس و 1 سال محرومیت از دسترسی به اینستاگرام محکوم شده بود، عملاً راهی زندان شد. جواد موگویی، مستندساز، با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود اشاره می‌کرد که 6 ماه پیش در پی اعتراض آیت الله حسینی همدانی امام جمعه کرج به دیده شدن فرزند رئیس شورای شهر کرج با خودروی شهرداری در شمال، آقای تقی‌خانی در لایو اینستاگرام از باب مثال سوال می‌کند که اگر دختر امام جمعه هم این کار رو کرد موضع‌گیری می‌کنید؟ به گفته ایشان چند روز بعد دادستان کرج به استناد درخواست دفتر امام جمعه از خبرنگار شکایت و او رو به 6 ماه حبس و 1 سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم می‌کند. آقای موگوی میگوید ساعات پیش خبرنگار مذکور راهی زندان شد. محتملاً به ساحت قدسی نماینده آقا در استان البرز اسای ادبی شد، جسارت شد، چرا که اینها خود رو نمایندگان ولی فقیه میدونن و ولی فقیه هم طبیعتاً از منظر مریدان خودش نماینده امام زمان، امام 12 شیعیان روی کره زمین هستش و بدین روی احتمالاً نقد به فساد سیستمی در دفتر امام جمعه به مثابه اساعه حرمت به ساحت قدسی نمایندگان ولی فقیه شده و بدین روی خبرنگاری به خاطر طرح سوالی به 6 ماه زندان محکوم شد. خب همین ها در حالی است که در فاز حقوق بشر میخوام امشب بیشتر یک نکاتی رو مطرح کنم. دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره کرد که حکومت ایران بار دیگر به سرکوب و بازداشت معترضان متوسل شد. دیدبان حقوق بشر امروز جمعه 30 اردیبهشت ماه بود که هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در 2 هفته گذشته با بازداشت هزاران تن از فعالان سرشناس صنفی و مدنی و همینطور استفاده از نیروی قهری به ویژه سلاح‌های مرگبار در 10 شهر کوچک سعی در سرکوب و ساکت کردن مخالفان و جنبش‌های مردمی در ایران دارد. تارا سپهریفر پژوهشگر بخش ایران دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که مسئولان حکومتی در ایران به جای پاسخگویی در مورد کاستی‌ها و موارد جدی نقض حقوق بشر در کشور از بازداشت معترضان و پرونده‌سازی برای فعالان سرشناس به عنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان خود و مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند. دیدبان حقوق بشر در بخش پایانی گزارش خود اشاره می‌کرد که در همین تجمعات اخیر حداقل به طور رسمی 5 نفر کشته شدند. دایره نقض حقوق بشر یعنی به خاطر طرح سوال از امام جمعه و به زندان افتادن، کشتار شهروندان حتی در شهرهای کوچک مثل هفشجان که در شبهای قبل اشاره کردم، دایره نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق شهروندان ایرانی به جای رسیده که می دیدم مصاحبه آقای قوامی در واقع جزو نمایندگان ادوار مجلس ایران داشته و ایشون خودش بیان میکند که مطالبی هست، یک سری حقایقی وجود دارد که نه ما جرأت گفتنش داریم و در خطاب به خبرنگار میگوید که نه شما امکان انتشارش رو دارید و صراحتا بیان میکند که من در سن 70 سالگی نمیخواهم به زندان بیفتم. کی؟ آقای قوامی، ناصر قوامی، نماینده ادوار مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم که نامش محتملا برای بیشین شما بینندگان عزیز آشنا هست. خیلی اون زمان به تعبیر رئیس کمیسیون 90 مجلس شده بود. بسیاری از خانواده‌ها و شهروندان به یاد داریم که نقض حقوقی میشد به ایشون به مثابه یک ملجع و پناهگاه می بردن. به یاد داریم بیانیه رسمی صادر کرده بودن و هر روی حتی خانواده های سیاسی برای طرح مسائلشون به این کمیسیون مراجعه می کردن که خب بعد برخوردهای صورت گرفت. در هر روی آقای ناصر قوامی نماینده ادوار مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در همین رابطه هایی که اشاره کردم با سایت دیدبان ایران گفتگو کرده و نکاتی رو مطرح می کرد که منجر به آزردگی خاطر و رنجش جمعی در جامعه ایرانی می شود که چگونه چون این شخصیت های پیشتر حکومتی هم امکان بیان مذرات و مسائل و مصائب و مشکلات در جامعه ایران رو ندارند. آقای قوامی گفت یک سری حقایق وجود دارد که نه ما جرأت گفتنش رو داریم نه شما. نمیخواهم در سن 70 سالگی به دلیل انتقاد از انتصابات به زندان بروم. آری، اینها بخش کوتاهی از اظهارات این نماینده اسبق مجلس است که گویا این روزها در کشمکش با جریان انقلابی پاپس کشیده. آری، آقای قوامی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت کالاهای اساسی این روزها داد مردم که هیچ، داد مسئولان مسبب رو هم درآورده، به اعتقاد شما علت و ریشه این حجم از مشکلات اقتصادی چیست؟ پاسخ داد که یک سری از مشکلات وجود دارد که نه ما جرأت گفتن داریم و نه شما اجازه نشر. اگر ما ریشه و علت این مشکلات رو بگوییم، گفته های ما رو امنیتی تلقی کرده و با زور و خشونت با ما رفتار خواهند کرد. شما خبرنگاران هم اگر بخواهید زیاد از این قضایا حرف بزنید، به سرنوشت همان کسانی که به زندان افتادن دچار خواهید شد. بنابراین ما مجبوریم از این مسائل چشم پوشی کنیم، چون اگر این کار رو نکنیم توسط همین افراد به حبس و حصر و بند گرفتار خواهیم شد. البته این واژگانی که من اضافه کردم در 3 واژه اخیر ایشان با حالت تأثر و ابهام بیان می کرد. در رابطه با شعارهای آقای رئیسی هم گفت که در همه کشورها مقامات اظهارات و وعده هایی رو عنوان می کنند که امکان دارد نتوانند به این وعده ها عمل کنند و این طبیعی است. در خود امریکا هم بایدن نتوانست به وعده های خود عمل کند. مشکل اساسی ایران اما این است که اقتصاد ما به شدت بیمار است و متاسفانه پول ملی ما دیگر هیچ ارزشی ندارد. مصاحبه بسیار طولانی بوده که با آقای قوامی صورت گرفته بود. جای خبرنگار از ایشون میپرسید که شما که میگویید که ما که نمیتونیم حرف بزنیم، خبرنگارانم که به بحران میخورند، تا کی بایست این وضعیت رو تحمل کرد؟ و ایشون اشاره کرد که وقتی بازداشت های خودسرانه صورت میگیرد و وقتی بدون برگه های احضاریه پیشینی با انسان ها در خیابان برخورد های امنیتی صورت میگیرد، متاسفانه هزینه های بیان حقیقت در کشور بسیار بالاست. و از این منظر من در این سن، خطاب با خودش میگوید، من در این سن توان روبرو شدن و مواجهه با مردان امنیتی رو برای تحمل زندان ندارم. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر در زمان باقی مانده. من در برنامه دیشب از گروگانگیری ایلام خبری رو اجرا کردیم که 4 تا 5 نفر گفته شده بود که 4 نفر گفته شده بود که کشته شدن. الان گزارش اومده که 6 نفر کشته شدن. یک نکات حاشیه‌ای دیگری هم ایجاد شد، صحنه‌هایی که نیروی انتظامی برای خودشون آراستن که نشان دهن اقتدار ناجا که اخیراً به فراجا مثل این که میخواد ادغام بشه و تغییر کنه، که البته حاوی تحلیل‌های امنیتی است که چرا ناجا تبدیل به فراجا خواهد شد، قطعا مستلزم داشتن یک برنامه کامل هست که امیدوارم در طول هفته آینده بتونم به اون بپردازم. محتملاً پس از بازخیزی اعتراضات در شهرهای مختلف و نقطه‌ای شدن، موزاییکی شدن اعتراضات از تهران و کلان شهرها به شهرهای بسیار کوچک مثل هفشجون، مثل طالقان و جاهای دیگر، احتمالاً ساختار سیستم سرکوب دستخوش یک تغییراتی خواهد شد که در این مراحل فراجایی شدن به پست‌های سرکوب سنگین به تعبیری دست خواهند یافت. از این موضوع عبور می‌کنم. بحث ایلام رو یه اشاره کوتاه بکنم که حاوی ابهام و شایعات سنگین و شبهاتی شده که افکار عمومی ایران قانع نشده، خاصه کسانی که شما دارید می‌بینید صحنه‌های ویدئوهای منتشره از ورود میدانی نیروهای انتظامی، گویا فیلم به سبک هالیوودی در استودیو تولید شده باشد و فوتج ها و متریال میدانی در ماجرا، خاصه تصاویری که در اتاقک هایی که هست و این فرمانده نیروی انتظامی که گفته شده خودش رأساً وارد شده، در حالی که مبانی و الفبای مبارزه با گروگانگیری رو ندانسته و ویژگی های مورفولوژیک خود رو هم نداشته، دستمایه حیرت شده. در هر روی خبرگزاری ایسنا امروز جمعه خبر میداد که تعداد قربانیان گروگانگیری در شهر ایلام که در هفته جاری رخ داد به 5 نفر افزایش یافت، که البته با احتساب فرد گروگانگیر که در نهایت گفته شده به زندگی خود پایان داد به 6 نفر میرسد. پیشتر آگاهی یافتی در برنامه دیشب از سوی خبرگزاری های رسمی ایران اعلام شده بود از وقوع گروگانگیری مرگبار در ایلام که یکی از کارمندان سابق سازمان اموال و املاک متعلق به بنیاد مستضعفان در محل این سازمان اقدام به گروگانگیری کرد. نظر به این که فرایند اطلاع رسانی شفاف در جوامع مثل جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، قطعا این گروگانگیری، این کشتار 6 نفره حاوی نکات نهانی بیشتری است که محتملاً در پی گذار زمان میبایستی روزنامه‌نگارانی به تحقیق بیشتر بپردازن تا اطلاعاتی بیشتر دست یابیم. آیا واقعا این کارمند مستعفی بوده؟ آیا یک تنش درون سازمانی بوده؟ آیا نوعی اعتراض برخی از نیروهای نزدیک به مردم در پی بحران‌های اخیر هست که سطوح بالا در داخل سازمان با هم درگیری‌های ایجاد می‌شود؟ نظر به اینکه ما یکی دو تا بازداشت، آقای محبی رو بازداشت کردن دیشب، همینطور آقای قائمی رو که گفته شده فایل صوتی فساد سازمان یافته نظامیان سپاه رو منتشر کرده بود، ایشون هم بازداشت شده. بحث حذف سعید محمد در تنش‌های قالیبافی مطرح است در محافل نظامی. مجموعه این پارامترها نشان از نوعی ستیز گسترده در بین و در صف نظامیان ارشد سپاه پاسداران برای دستیابی به سهم‌های حکومتی هستش. علی حال ماجرای ایلام هم تا اینجای کار حسب خبرهای رسمی اینگونه بیان شده که کارمندی مستعفی از مدیر خود آزرده بود و آمد گروگانگیری کرد و 5 نفر را هم کشت، نارنجکی هم پرتاب کرد. همین ها در حالی است که اون نهاد در بنیاد مستضعفان هستش که یکی از امپراتوری های مالی تحت امر آیت الله علی خامنه ای است و به بدنامی تمام در تضییع حقوق ایرانیان و همینطور زرندوزی بسیار بالا و توزیع ثروت برای گروه های همسو با حاکمیت در خارج از مرزهای ایران نیز متهم و مطرح هستش. وقت من عملا به انتها رسیده، بسیار مایل بودم که به مقوله تنش فوتبالی بین کانادا و ایران یک اشاره کنم که فدراسیون کانادا به مخالفت در رابطه با اظهارات آقای جاستین ترودو وارد عمل شده. حتی من می‌دیدم که روزنامه جوان وابسته به تریبون چاپ سپاه اعلام مخالفت کرده، چرا که کاملا آگاه هستن که کمپین‌های نوظهور در نسل جدید ایرانی که به خارج از مرزها رفتن قطعا در شهر ونکوور بحران‌های حیثیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد. علارغم همه احترام و ارادتی که ملت ایران و از جمله این جانب به فوتبالیستای عزیز ایرانی داریم، اما در مسئله هواپیمای مسافری اوکراین که بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا یعنی تورنتو، ونکوور، آلبرتا در آن کشته شده بودند، این زخم تازه هست و قطعا کنشگری جدید برخی از ایرانیان کانادا و امریکا در تحریم حضور تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در ونکوور به مثابه یک ابزار انذاری و تذکاری به مقامات کانادایی خواهد بود که به هر روی پاسخی تا اینجای کار نسبت به کشته شدن و شلیک آمدانه موشک به هواپیمایی اوکراین بیان نکردند، پاسخی ندادند و قطعا حضور تیم ملی فوتبال ایران با حضور برخی از مردان امنیتی خواهد بود. حتی 2-3 ماهی گویی پشت پرده گفتگوهای صورت گرفت، هر چند فدراسیون فوتبال کانادا با تبعیت از شاخصه‌های ارزشمند ورزش برای نزدیکی ملل میکوشد، اما جمهوری اسلامی با حضورهای این چنین، در حالی که سفارت ایران در کانادا هم بسته است، با حضورهای این چنین عمدتاً در صدد کسب مشروعیت بیشتر در صحنه جهانی از یک سو، همینطور کسب مشروعیت میان ایرانیان مقیم خارج در سوی دیگر هست که از همین الان زمزمه های کمپین شرمساری و ایجاد مزاحمت برای مردان امنیتی جمهوری اسلامی که به ونکوور اعزام خواهند شد مطرح می شود. عملا وقت برنامه این جانب در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.